در رسانه می داریم میگیم که بابت حاج محمد عفیف که خانه نتانیاهو خودش پیامش فرستاد، شاید اسرائیل میخواست همه که رهبرای مقاومت، حتی مقاومت رسانه‌ای، میخواستن اغتیال بکنند، میخواستن نه فقط ترور کنند، ولی نه فقط ظاهر. ما میبینیم شبکه تلویزیونی اسرات اسرائیل زد،
شبکه قرآن و معارف حزب الله با نام اسرات،
بله،
و بعدش سه چهار روز پیش شبکه تاها شبکه کودک حزب الله شد،
بله، شبکه کودک کمان زدن و مرکز رسانه حزب الله کمان همه ساختمان نزدیک 10 تا طبقه بود
که من تو بارها اونجا رفته بودیم برای اخذ مجوزهای مربوط بر تصفیه برداری در زاهیه، در جنوب، در درسته؟
100% دیگه ما میبینیم بعد از شهادت حسن دیگه ما میخواستیم یک نفر که ادامه این مثلا این جنگ رسانی، سید حسن شما میدونی که اولین کارش که جنگ رسانی که من انجام میکرد، یعنی روز مثلا شهید
شما جنگ روانی و جنگ رسانی بود، سید،
بسیار
بسیار، بله، ولی همیشه یعنی هر
استاد جنگ رسانی و استاد جنگ شناختی،
بله.
یعنی دوتا بال قدرتمند مبارزه با صهیونیسم رو در محور مقاومت داشت سید حسن، رویشون شاد.
احمد
صد در صد یعنی سید حسن خودش، حاج محمد عفیف همیشه خودش مسئول رسانه حزب الله، دیگه همه دستورها سید حسن، شما میدونید سید حسن از یعنی از 1992 که خودش دبیر کل حزب الله بود، دیگه سید حسن از آدم هایی که جنگ رسانی خوب معرفی داره، خوب انجام میکنه خودش مثل جنگ معمولی کار میکنه. این همه سخنرانی سید حسن کی باید ادامه کنه بعد از شهادتش؟ آقای محمد عفیف گفت که خودش باید این انجام بکنه، که خودش مسئول رسانه، که خودش باید در وسطش باشه. دیگه ما میبینیم در روز شهید خودش بود در همه نقاطی که باید باشه، مثلا پیش شهدا باید سخنرانی بگه، وسط ظاهیه باید سخنرانی بگه، و خودش همیشه توی ظاهیه بود. یعنی هر گروه از گروه های اروپایی یا عربی میخواستن ظاهیه برن،
همدن
اونجا میباشد که زبان انگلیسی میتونه حرف بزنه، به زبان عربی میتونه مثلا کمان حرف بزنه، موضوعات مختلف داخل ظاهیه نشون میده. این همه خرابکاری که اسرائیل کرد، همه دستور جهان، دستور بین المللی که اسرائیل همیشه علیه مردم و علیه بچه ها و علیه خانم ها داره میزنه، که اونجا مثلا مشک نیست، اونجا اصلا جاهای اسمه عسکری نیست، جاهای
نظامی نیست، زراخانه و تسلیحات و کارخانه مشک سازی نیست،
داخل ظاهیه داره فشار میکند، دارن فشار میکند علیه لبنان و علیه مقاومت و علیه دولت لبنان که قبول کند همه شرایط اسرائیل. حزب الله قبول نمیکنه، مردم لبنان قبول میکنه، دولت لبنان قبول میکنه. دیگه همه این جنگ رسانی که اسرائیل انجام میکنه با جنگ فعلی و جنگ موشکی داره علیه لبنان میکنه، این همه ساکت هستن در سازمان بین الملل، در اروپا که میخواستن همیشه در واقع عمل حقوق انسان و حقوق مردم، بله، در یعنی خودشون میگن هر روز که ما مثلا خانوم ها باید کمک میکنیم، اصلا خانوم ها دارن میکشن در لبنان، خانوم ها دارن میکشن در فلسطین،
بله، زنان و کودکان. احمد، بیشترین تعداد قربانیان و شهدا در طول تقریبا 13 ماه گذشته نبرد زنان و کودکان هستند، بیپناه هستند. دست درد نکنه احمد جان، ممنونتم.
بله.
اگر سخن پایانی داری، من میدونم دیروز در تشییع حاج محمد بودی و خودت هم ارتباط خوبی داشتی با حاج محمد، اگر سخن پایانی دارید یک دقیقه 30 ثانیه بر ما، در خدمت هستیم.
بله، من میگم به همه دوستان، به همه مقاومت ها، همه سید حسن نصرالله، به شهید سید حسن نصرالله، شهید محمد عفیف، به همه شهدا، ما این خط رو داریم ادامه میکنیم، ما ویل نمیکنیم
انشاءالله.
در شمال لبنان، جنوب لبنان، همه ما ادامه خواهد کرد، ما پیروز هستیم انشاءالله، برای همه امت اسلام
انشاءالله.
خداحافظ.
خیلی متشکرم حاج احمد آقای محبی عزیز، در پناه خدا باشید. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صداي استقامت تا پیروزی. پیروزی
صبح شما بخیر باشه. هنوز همچنان روی موج مقاومت رو میشنوید از رادیو مقاومت، در کنار دوست خوبم جناب آقای امیدی عزیز، هم خبرنگار فعال و درجه یک و حرفه‌ای و کاربلد محور مقاومت و هم دیگه الان تحلیلگر و کارشناس مسائل غرب آسیا و به ویژه محور مقاومت، آقای امیدی مهمون عزیز دیگه داریم. ایشون هم یه مجری درجه یک در شبکه المنار و البته یه تحلیلگر دیگه الان باید گفت در حوزه محور مقاومت، که قرار هست نگاه و نظر و تحلیل ایشون رو هم راجع به تحولات اخیر محور مقاومت، حالا به ویژه بعد از شهادت محمد عفیف مسئول رسانه‌ای حزب الله بشنویم.
صباح الخیر اخت خدیجه.
صباح النور.
خانم خدیجه قریانی، خواهر بزرگوار بنده، از مجریان تمامند شبکه المنار، با بیان شیواشون بسیار برنامه صبحگاهی قوی دارن در شبکه، مادر سه فرزند و از مجریان پیشرو در این شبکه هستند که ما ازشون خواستیم امروز خدمتشون باشیم دقایقی رو و قاعدتا ایشون عربی صحبت بکنن، من ترجمه میکنم انشالله که برای شنوندگان عزیز رادیو مقاومت مفید باشه این صحبتایی که ما میکنیم.
سلام ما و همه بر بچهای رادیو مقاومت و اهالی محور مقاومت رو برسونید خدمت خانم قریانی.
السلام عليكم أخت خديجة قرياني مذيعة قناة المنار الفخيمة، نحن بخدمتكم في إذاعة المقاومة في إيران في الجمهورية الإسلامية. كل الشباب والأخوات يسلمون عليك ومبسوطين جدا أنك على الهواء وفي خدمتكم.
العفو، شكرا جزيلا لكم، وعليكم السلام والرحمة والبركات ومصر القريب إن شاء الله.
ان شاء الله. من میخوام راجع به ماهیت در واقع فعالیت‌های رسانه‌ای حزب الله بپرسم، اینکه حزب الله چند تا شبکه داره، یه مختصری البته از خواهرمون بپرسم و بعد بریم سراغ اینکه چرا اسرائیلی‌ها دارن میزنن. البته احمد بسیار اشاره های خوبی داشت و حالا الان با خانم قریانی صحبت بکنیم. آخود خدیجه قولینا عن ما هي النشاطات اعلامیه لحزب الله، القنوات مثل الصراط مثل المنار مثل طه، فيك تذكرنا قليلا وعلى مرور يعني مرور كرام؟
لم أفهم السؤال، يعني حضرتك عم تقول التغطية الإعلامية لحزب الله؟
نعم.
في لبنان
القنوات. نعم. والقنوات إذاعية والتلفزيونية صح؟
نعم، المعروف هو إذاعة النور وتلفزيون المنار اللي هن بغطوا الأخبار الرسمية لحزب الله، وفي قنوات وجريدة العهد طبعا، وفي اللي هي إلكترونية، وفي قنوات أخرى كمان هي بتغطي مثل سرات يلي هي غالبا نشاطة ديني، قناة طه يلي هي بتغطي كمان الثقافة للأطفال.
بله، میفرمایند که حزب الله معروف در واقع فعالیت های رسانیش از سالها تحت عنوان شبکه المنار که شبکه تلویزیونی و خبری است، شبکه الصراط که شبکه قرآن و معارفی است، شبکه تاها یا شبکه برای کودک و کارتون پخش میکنه و پایگاه خبری العهد، العهد نیوز و در واقع فعالیت های دیگه که داره در پیدا و پنهان فعالیت میکنه و خواهرمون خانم خدیجه قریانی مجری یکی از برنامه‌های خوب و پرطرفدار صبحگاهی شبکه المنار هستند و میخوام الان ازشون سوال کنم که چرا ما چند روز پیش داشتیم که شبکه تاها، ساختمون شبکه تاها مورد هدف قرار گرفت، چند هفته پیش شبکه الصراط. خب دوستان ما در لبنان هم به خاطر تهدیداتی که وجود داره الان در ساختمون اصلی شبکه نیستن، در جاهای مختلف و استودیوهای کوچک دارن کار میکنن که کارشون رو سخت کرده و تختیه رو در واقع پوشش رو سخت کرده. حج قولینا ما هي يعني هدف اسرائيل والكيان الغاصب عن ضرب الاعلام عن استهداف قناه طه، قناه الصراط والاخر؟
شوف أستاذي، نصف الحروب هي إعلامية. الإعلام بشكل أساسي يساهم بالحرب النفسية اللي هي أو بتشد العزائم وبتخليك تقدر تحقق الانتصارات، أو بتلعب دور العكس وبتعمل على هزيمتك نفسيا، وبالتالي حتى القوة اللي أنت بتمتلكها ما بتعود تقدر تستخدمها بالميدان لأنك انهزمت نفسيا. هذه النقطة الأولى.
میگن که جنگ رسانه‌ای در حال حاضر جنگ مهمی که در جنگ اصلی است به نوعی، و در جنگ رسانه‌ای است که شما میتونید بگید که من چقدر قدرت دارم و حتی بیش از قدرتت رو در واقع به بیننده‌ها و رخ بکشی، اعلام کنی، و اون نشون میده که شما چه قدرت‌هایی رو در واقع داری و ازش استفاده داری میکنی. نعم.
نقطه
ثانیه
هي تظهير الانجاز. يعني اليوم انت اي انجاز بتعمله بالمعركه الناس هن منا موجوده مع المقاومين على الارض، منا موجوده بقلب الميدان، فلحتى تقدر تظهر لامتك وللعالم ايضا ما يدور في الميدان انت بحاجه الى الاعلام. فاذا تظهير الانجاز هي النقطه الثانيه.
ميان دومين هدف از رسانه نشان دادن دستاوردها، بیان دستاوردهایی است که الان خب رزمنده ها در جبهه دارن میجنگن، مبارزه میکنن، دستاوردهای به دست میارن که این رو فقط با رسانه میتونی شما نشان بدهی و در واقع به سمع و بصر مردم برسونی. نه؟
و النقطه الثالثه اللي هي اهم من هيدا كله هو اظهار الهدف، لماذا كانت هذه الحرب، واللي على اساسها الناس راح تقدر تحكم وين الحق وين الباطل، ويلي على أساسها رح تقدر أنت تشتغل على على معارف الناس وعلى أفكارها لتساعدها أن تصف إلى جانب جبهة الحق. وهذا تماما ما فعلته سيدتنا زينب عليه السلام بعد معركة كربلاء. لولا السيدة زينب لعدت حسين عليه السلام مهزوما وقتها، لكن السيدة زينب أكملت المسار فانتصرت ثورة الإمام الحسين عليه السلام. هنا تكمن أهمية الإعلام بتظهير الهدف من الحرب وتوعية الناس حتى تقف إلى جانب الحق.
فرمودن که سومین هدف از رسانه که مهمتر از دوتای دیگه هم هستش، نشان دادن در واقع ابعاد جنگ و موجودیت حق و باطل هست، که کاریست زینبی، کاری که حضرت زینب انجام داد بعد از در واقع واقعه کربلا. اگر حضرت زینب نبود کربلا در کربلا میماند، اگر زینب نبود. و فرمودن که آگاه سازی مردم برای اینکه بهشون اطمینان بدی که شما در جبهه حق هستی و جبهه مقابل جبهه باطل هست، این کار رسانه است.
درود بر شما. چه اشاره درستی کردن که حتی در واقعه عاشورا در سال 61 هجری رسانه، یعنی رسانه‌ای همچون خود حضرت زینب سلام الله علیها که تمام واقعه عاشورا رو درک کرد، رسانه‌ای همچون امام سجاد علیه السلام، رسانه‌ای همچون امام محمد باقر علیه السلام که همه آنچه در اون روزها اتفاق افتاد، در اون ساعتها و دقایق سخت اتفاق افتاد رو لحظه به لحظه ثبت و ضبط کردن و در مقاطع مختلف به عنوان رسانه عاشورایی منتقل کردن و امروز نسل به دست ما رسیده و امروز ما از آنچه که در تاریخ گذشته بر حضرت ارباب، حضرت عبدالله حسین علیه السلام و خاندانشون مطلعیم. این جایگاه و نقش رسانه رو در بیان واقعیت‌های تاریخی در مقاطع مختلف داره نشون میده و همونطور که خانم قریانی هم اشاره کردن به درستی، امروز بیش از آن که جنگ نظامی در میدان در حال وقوع باشه، دست برتر رو طرفی داره که در جنگ رسانه‌ای موفق‌تر و دقیق‌تر و بهتر عمل بکنه.
نعم خود خدیجه کملی.
عفوا
کملی اذا بعد في نقاط.
نعم يعني في النقطة الأخيرة التي اللي قلتها يكمن تحديدا جهاد التبيين يلي تحدثنا عنه واللي هو واجب علينا، لأنه في ناس أحيانا هي تقف إلى جانب الباطل عن حقد وعن وعي وتصميم أن تكون إلى جبهة الباطل، وفي ناس لأنه بيكون عندها الصورة غير واضحة، وهون بيكمن دور أهل الحق بأنه إلى جانب نصرة الحق مساعدة الناس أن تلتحق بهذا الصف من خلال تبيين وأظهار ذلك، وهذا دور الإعلام الأساسي.
فهمودن که در ادامه جهاد تبیین واجبه بر همه ما در این زمانی که در زندگی میکنیم، به خاطر اینکه برخی مردم از روی ناآگاهی، از روی لج، از روی انحراف، از به هر دلیلی ممکنه حق و باطل رو تشخیص ندن و دچار اشتباه بشن، و اینجاست که نقش رسانه و نقش رسانه ای هاست و نقش هر انسانی که به عنوان یک رسانه عمل کنه و این آدم رو از انحراف در بیاره و بهش اطمینان بده و بهش نشون بده که جبهه حق کجاست و جبهه باطل کجاست. نعم بعد فیشی؟
لا هیده بالمبدأ.
نعم حج قولینا العلاقه بین اعلاميين مع حاج محمد عفيف، كيف كان العلاقه، كيف كانت العلاقه، واذا كانت لديك علاقه ولقاء مع حاج محمد عفيف كيف كانت وكيف تعاطيها، كيف تصرف الشهيد. من ازشون سوال کردم که در مورد روابط و رابطه فعالان رسانه‌ای، خبرنگارها و حالا کسانی که اونجا هستند و حضور دارند با حاج محمد عفیف چطوری بود و رابطه خودشون اگر دیداری داشتند، اگر در واقع ملاقاتی یا گفتگویی داشتند بر ما تشریح کنند. تفضلی.
الحاج محمد عفيف الشهيد الكبير كما بات معروفا كان من مؤسسي قناة المنار بتسعينات القرن الماضي، حيث عمل مديرا للأخبار والبرامج السياسية.
میگن که حاج محمد عفیف در واقع معروفه که ایشون یکی از مؤسسین شبکه المنار بوده، در طی سالها به عنوان مدیر خبر این شبکه خدمت کردند و این در واقع سابقه رسانه‌ای و خبری ایشون خیلی پررنگه. نه؟
في حرب تموز 2006 كان من أبرز الأشخاص اللي شاركوا بوضع الخطة الإعلامية للطريقة التي يجب أن تغطى بها الحرب التي شنها العدو الصهيوني على لبنان.
میفهمم که در جنگ 33 روزه سال 2006، یعنی تیر مرداد 1385 ما، ایشون از کسانی بودند که نقشه راه چگونه عمل کردن و راهبردها و راهکارهای رسانه‌ای رو در اون جنگ ترسیم می‌کردند و فعال رسانه‌ای رو راهنمایی می‌کردند و به قول معروف اونها رو هدایت و راهنمایی می‌کردن که چگونه عمل کنند و حزب الله چگونه عمل کنه. نعم
استطاع أن يدير يعني دفة الحرب الإعلامية إذا بدك، كان من بين يعني في فريق بقي بقناة المنار وكان يشارك في البث الحي، نجا قبل لحظات، يعني خرج من المبنى قبل لحظات من استهدافه من قبل الكيان الصهيوني، يعني يعتبر نجاته بأعجوبة هو ومجموعة من الإعلاميين يلي كانوا معه.
میفهمند که در اثناء جنگ ایشون وقتی که داشت اون جنگ رسانه‌ای رو هدایت میکرد و مدیریت میکرد و دقایقی پس از در واقع پخش زنده، ایشون و چند نفر از خبرنگارا و فعالان رسانه‌ای به طور معجزه آسایی از هدفگیری اسرائیلی‌ها جان سالمه در اون جایی که بودن رو اسرائیل زد و ایشون و اون چند نفر جان سالمه در بردن و به نوعی معجزه بود در اون جنگ. نعم؟
لاحقا أصبح مستشار للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قدس سره، ومن بعدها أخذ يعني بال2014 أخذ منصب مسؤول العلاقات العامة بحزب الله.
میفهمن که ایشون پس از چندی به عنوان مشاور رسانه‌ای شهید سید حسن نصرالله انتخاب شد و فعالیت کرد و در سال 2014 یعنی 93 تقریبا 93 خودمون به عنوان مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی حزب الله کارو به دست گرفت. نعم.
طب مسار طويل من إدارة القنوات الإعلامية الرسمية لحزب الله، يعني عم نحكي عن قناة المنار التلفزيونية، إذاعة النور، وأيضا موقع العهد الإلكتروني، تولى إدارتهم تباعا قبل أن ينتهي أخيرا ويستقر بمنصب مسؤول العلاقات العامة بحزب الله.
به نوعی یک راه طولانی رو داشتن در مدیریت شبکه‌ای که ذکر کردیم، شبکه المنار، شبکه رادیویی نور و پایگاه العهد و دیگر مؤسسات در واقع رسانه‌ای حزب الله، و ایشون بود که راهبردها رو ترسیم می‌کردن به بچه‌ها و کار رو پیش می‌بردن. نعم، تفضلی.
طبعا انا للاسف ما كان عندي فرصه اللقاء بشهيدنا العظيم والاستاذ الاعلامي الكبير، لانه يعني فارق العمر، يعني هو لما كان بالبرامج السياسيه بالمنار وقت حتى تموز مثلا انا كان عمري بعد 16 سنه، فقت هو استلم العلاقات العامه بحزب الله، انا بعدها بسنه دخلت الى قناه المنار.
میفهمن که من متاسفانه توفیق درس بستدن پیش ایشون نداشتم. ایشون وقتی که مدیر شبکه، در واقع مدیری از مدیران شبکه المنار بودن، من فقط 16 سالم بود و بعدها همش قصه خوردم که چرا خدمت ایشون نبودم، مخصوصا الان که خدمتشون نیست، در واقع نبودن، ملاقاتی نداشتن و در واقع درس به طور حضوری نزد ایشون نداشتن. نه،
لكن المعروف لهذا الرجل العظيم الذي كان يمتلك الإعلام كملكة وكموهبة وكعطاء إلهي، لأنه هو مثل ما معروف عنه هو دارس هندسة ميكانيك، لكن الإعلام كان ملكي وكان هبة عطيها الله لهذا الإنسان، كان من مكتبه الصغير يستطيع أن يجذب رؤساء أحزاب وإعلاميين من أطياف مختلفة، والعدو قبل الصديق، كان عامل مروحة علاقات إعلامية لحزب الله واسعة جدا، بكاريزما عالية ودبلوماسية عالية جدا.
میفهمن که ایشون خیلی معروف بود که رسانه، حالا گفتن ایشون مهندسی مکانیک خونده بوده اما رسانه انگار در خونش بوده و به عنوان یک هدیه الهی، یک عطا الهی در وجودش موج میزد. ایشون در اون دفتر کوچیکی داشتند بزرگترین فعالان رسانه و بزرگترین مسئولین لبنانی رو پذیرایی میکردن، ازشون باشون ملاقات میکردند و ارتباطی که با همه رسانه ای ها داشتن، حتی رسانه های دشمن قبل از رسانه های دوست، باعث شده بود که یک شخصیت کاریزماتیک و محبوب بین فعالان رسانه ای و مسئولین مشاهدش باشه.
ما اعرفه من الزملاء انه كان ناصحا امينا، يعني كان يعرف اولا ان ينتقل المواهب الاعلاميه، كان حريص على ان يدربهم لحتى يكون لديهم مهارات عاليه، وكان ينصح بطريقة لائقة ومحببة ولطيفة حتى يخرج من الإعلاميين أفضل ما لديهم.
میفهمن که نزد دوستان و همکاران اینجوری شایع و روی زبان هاست که شهید حاج محمد عفیف به عنوان یک ناصح امین، یک پدر در واقع موعظه‌گر و یک توصیه کننده به خیر، همیشه به بچه‌ها میگفتند که خودشون رو پیشرفت بدن، به در واقع توانایی‌هاشون بیفزایند، مهارات زیادی رو یاد بگیرند برای اینکه در واقع خطشون خدمت بکنند.
الحاج محمد عفيف النابلسي الاستشهادي كما أحب أن أسميه، يعني لم يكن كثير الظهور إعلاميا أو خلينا نقول نجم بارز قبل هذه الحرب وقبل هذا، قبل استشهاد خلينا نقول سماحة السيد، مثل بعد استشهاده. بعد استشهاد سماحة السيد تصدى للمسؤولية وللفراغ الذي كان حاصل بغياب شخصية قيادية تخرج إلى العلن تشرح ماذا يدور في الميدان، تصدر وتحدد الموقف السياسي والميداني لحزب الله. خرج تصدى الحاج محمد عفيف لهذه المهمة كاستشهادي على عين العدو، وقتها برز نجمه كثيرا.
میفهمن که حاج محمد عفيف قبل از شهادت آقا سید خیلی سعی نمی‌کرد روی در واقع توی رسانه‌ها ظاهر بشه، بیاد پشت تریبون و منبر قرار بگیره، ولی به عنوان یک ستاره‌ای که نقشش برجسته بود هم اون موقع حضور داشت، اما بعد از شهادت سید اومد سنگر رو حفظ کرد و اومد وسط میدان و برای اینکه اون جای خالی سید رو در اون شرایط سختی که همه فرماندهان حزب الله داشتن به شهادت می‌رسیدند و اون شخصیت رهبری خود سید که الان جاش خالی بود رو اومدن پر کردند و در میدان رسانه حزب الله رفتند، به عنوان یک ستاره درخشان ظاهر شدند و بسیار کارهای بزرگی کردند.
اعتقد استاد کریم انه بهيدي الفتره بلشت اشعر انه في علاقه، كاني بلش يصير في علاقه خاصه مع الشهيد، صرت اشعر كاني عن جد قريبه منه وبعرفه اكثر، لانه انا بمكان النضوحيه اللي موجوده فيه ما عندي تلفزيون، فكنت افتح الراديو كل ما يعمل مؤتمر صحافي واقعد اسمع له واقول قد ايه مسؤول هيدا الانسان لحتى يحط نفسه بهيدا المقام الحساس جدا والخطر جدا، ان يكون في الضاحيه الجنوبيه تحت طيران العدو وأمام عيون العدو ويجذب كل عدسات الكاميرا إلى الضاحية الجنوبية من فوق الركام ويتحدى العدو ويقول بقونا هنا صامدون هنا وسننتصر
إن شاء الله. میگن که من هم مثل خیلی ها پیش از شهادتشون میگفتم این مرد چه مرد بزرگیه، چقدر در واقع شجاعه که الان این استاد بزرگوار اومده و نقش مسئولیت پذیری خودشون رو بروز ظهور دادن، اومدن در بین زیر پرواز دشمن، زیر تهدید دشمن در وسط زاهیه و دارن در واقع دشمن رو به چالش میکشن و در واقع به نوعی نقش خودشون رو ایفا میکنن. این از شجاعت بسیار بی‌نهایت ایشون بود و میفهمند که حتما ما پیروز خواهیم شد و انشالله این گونه خواهد شد
انشالله. یه نکته عرض بکنم، اینو حالا حضرت علی که هم استاد منید هم سالها تجربه کار رسانه‌ای دارید.
یه نکته دیگه مونده که میخواد اضافه کنم، میخواد شما بفرمایید.
نه بگر بیشون بگم.
نه تفضلی اختی.
نعم، بالإضافة إلى شعوري كم هو شخص مسؤول، شعرت كم هو إنسان غيور. غيور هذا الشخص ليس على مصير الحق، لأننا ناس مؤمنون بأن الغلبة للحق وهذا وعد إلهي. هو غيور على مسار الحق، لأنه يريد أن نمشي هذا الدرب بعزة وبرفعة وبدون أن يشعر عدونا أن ضعفنا ولو للحظة حتى بعد استشهاد القائد.
میگم در کنار این احساسی که داشتم که چقدر ایشون مسئولیت پذیره، داشتم به این فکر میکردم که ایشون چقدر انسان غیور و غیرتمندیه و چقدر انسانیه که مردم مؤمن و مردمی که به این خط اعتقاد دارند رو داره خوب راهنمایی میکنه، داره بر اون راه حق خوب داره جلوه میده، خوب بیان میکنه و تبیین میکنه، برای اینکه ما در برابر دشمن با عزت بایستیم، نه با ذلت، با خاری، اینکه نکنه در واقع ضعف ما انعکاس پیدا کنه در برابر دشمن.
لذلك عندما سؤال من قبل الصحفيين الا تخاف، قال لم يخفنا القصر فكيف تخيفنا التهديدات.
اینجا بود که وقتی که در پایان کنفرانس خبریش که ویدیوش پخش شد، به قول انگلیسیش وایرال شد و خیلی دیده شد، خواهرمون به این اشاره میکنن در پایان اون کنفرانس خبری وقتی خبرنگار ازشون سوال کردن که شما نمیترسید یا حرفی ندارید، ایشون گفت ما از موشکباران و بمباران نمیترسیم، چجوری از تهدیدات دشمن بترسیم که میخواد اینجا رو بمباران کنه.
نه شکر.
یه نکته ای رو می‌خواستم بگم قبل از اینکه حالا خداحافظی بکنیم با سرکار خانم قریانی، این که همه کسایی که کار رسانه‌ای می‌کنند به ویژه به صورت تخصصی و حرفه‌ای می‌دانند، حالا شما که خیلی بهتر از من می‌دونید چون تجربه کار رسانه‌ای در محور مقاومت رو داشتی در وسط میدان، اساس کار رسانه‌ای کار بسیار سختیه، کار بسیار دشواریه، این که شما حقیقت و واقعیت یک موضوع رو و یک اتفاق رو و یک رویداد رو بخوای منتقل بکنی به مخاطبی که هوشمنده، به مخاطبی که باهوشه، به مخاطبی که از زوایای مختلف خودش الان دیگه به عنوان یک تحلیلگر وارد میدان میشه و در عصر و زمانی که عصر ارتباطات و هر کدام از این مردم یک شهروند خبرنگارند، یک شهروند رسانند، کار بسیار سختیه. داشتم فکر میکردم به این که چقدر جای یک چهره و یک شخصیت رسانه‌ای و میدانی مثل محمد عفیف از این به بعد خالی خواهد بود، اگرچه که فرهنگ مقاومت و محور مقاومت این رو اثبات کرده که در هیچ جایگاهی متکی به یک فرد نیست و در هر جایگاهی افراد مختلف